بسم الله الرحمن الرحیم. در سیر الطائر استاد حضرت الاسلام و المسلمین آقای نروی، جلسه 242، صفحه 463، تاریخ 14 اردیبهشت ماه سال 1371.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و نور الجاهدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به مما ذكرنا يظهر انه يمكن التمسك في عدم وجوب الاكثر بأصالة عدم وجوبه فانها سليمة في هذا المقام عن المعارضة بأصالة عدم وجوب العقل لان وجوب العقل معلوم تفصيلا فلا يجري فيه العقل. بستر جوران امر بین اقل و اکثر بود. مسئله اولین بود که اگر شک کردیم در جزئیت یک شیء برای یک واجب، شیخ انصاری فرمودند در شک در جزئیت خارجیه اصالت البرائه جاری می شود، هم براعت عقلی و هم براعت نقلی. اما براعت عقلی چگونه جاری می شود؟ بیانش رو داشتیم. سه اشکالم به این بیان وارد بود که توضیح دادیم و جوابهاشم ذکر شد. در بحث امروز یک دلیل دیگری رو در حاشیه اشاره می‌کنند که ممکنه به این دلیلم کسی تمسک کند و بگوید عقل فقط واجب است و اکثر و جزء مشکوک واجب نیست. البته این دلیل رو به تمام و کمال شیخ انصاری نمیپذیرند، ذکرش میکنند و مناقشه‌ای هم که در این دلیل دارند بیان میکنند. اما بیان این دلیل، بعضی گفتند ممکن است برای عدم وجوب اکثر به استصحاب تمسک کنیم. ما اقل رو انجام دادیم، بعد از انجام اقل شک داریم که اکثرم واجب است یا واجب نیست. میای استصحاب عدم ازلی جاری میکنیم، میگیم وقتی انسان نبود وجوب اکثرم نبود، حالا شک دارم اکثر واجب است، واجب شد یا واجب نشد. اصل عدم وجوب اکثر می باشد و معلومه که این اصالت و عدم الوجوب در اقل جاری نمی شود، به خاطر اینکه اولا علم تفصیلی دارم که اقل واجب است، ولو این وجوب مردد است بین وجوب نفسی و وجوب غیری، لیکن علم تفصیلی به اصل وجوب محرز است. و ثانیا نسبت به اجزاء نماز ما دلیل خاص داریم، و ربک فکبر، تکبیرت الاحرام واجب، و قومو لله قانتین، قیام واجب، ورکعو وسجدو، رکوع سجود واجب. پس بنابراین اقل قطعا واجب است، پس در اقل نمیتونم اصالت و عدم الوجوب و اصالت البراءه جاری کنند. در اکثر این اصل رو جاری می کنند و اکثر رو انجام نمی دهند. این اصل استدلال. شیخ انصاری می فرمایند انصاف این است که جریان این استصحاب در مقام فائده زیادی ندارد، ثمره زیادی ندارد، به خاطر اینکه ما سوال میکنیم شما که میگید اصل عدم وجوب اکثر است، این استصحاب عدم وجوب، اگر مرادتون مطلق وجوب است، یعنی کاری به نفس شخصی و غیریش ندارید. اصل وجوب اکثر رو نفی میکنید به خاطر این که بر ترک اکثر انسان عقاب نداشته باشه. میگید اصل عدم وجوب اکثر است، پس انسان عقاب نداره. اینجا ما قبول داریم این اصل در طرف عقل جاری نمیشه، چون علم داریم عقل واجبه. لکن جریان این اصل در طرف اکثرم هیچ فایده نداره، به خاطر این که شما این اصل رو جاری میکنید، نتیجه میگیرید که اکثر واجب واقعی نیست. پس وقتی انسان ترکش کرد عقاب ندارد. ما اصلا نیازی به این جریان اصل نداریم. بارها خوندیم به مجردی که انسان شک کنه در وجوب یک شی، دلیلی بر وجوب نداشته باشه، اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه عقاب نداری، عقاب منتفیه به حکم عقل. نیازی به جریان این اصل نداری. شک که در عقاب آمد دلیلی هم نداریم، نتیجه میگیریم عقابی نیست به حکم عقل، نیاز به اکتساب نداریم. درست مثل مورد حجیت که در اول رسائل صفحه 31 خواندیم که تا شک کردی در حجیت یک شی، دلیل بر حجیت نداشتی، سریعا بگو اون شی لا حجت است. نیاز به جریان اصل نداری. شیء مشکوک الحجیه دلیل بر حجیت نداشتیم لا حجت میشه. حالا اینجا هم مشکوک العقاب اگه دلیلی نداشتیم که عقاب در این مورد هست، شما حکم کنید عقابی نیست، نیاز به اصل استصحاب نداریم، عدم وجوبش ثابت کنیم بعد نتیجه بگیریم عقابی نیست، اینا لغوه، نیاز به این حرفا نداریم. این یک صورت که اگر بگید مراد مطلق الوجوب است، و اگر بگید اصالت و عدم الوجوب یعنی وجوب استقلالی، میخواییم وجود استقلالی اکثر رو نفی کنیم. میفرمایند اینجا این اصل معارض داره. شما میگید اصل این است که اکثر واجب استقلالی نیست، همین اصل در اقل هم جاری میشه. چون شما علم تفصیلی که ندارید که اقل واجب استقلالی است، در اقل هم همین اصل رو میتونید جاری کنید. بگید اصل این است که اقل واجب استقلالی نیست. پس نتیجه این که دو تا اصل با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. پس خلاصه کلام این شد اصالت و عدم الوجود اگر مطلق الوجود است در این نفی عقاب نیازی به جریانش نداره، ثمره‌ای نداره، لغو. نفی عقاب خود به خود ثابت. و اگر مراد نفی وجود استقلالی اکثر است، این اصل معارض داره و قابل جریان نیست. در پایان می‌فرمایند بله در یک مورد است که این اصل اولی نفی وجوب مطلق اگه جاری بشه ثمره داره، ولی ثمره خیلی مورد اعتنا نیست. و اونجا جاییست که با این اصالت و عدم الوجوب بخواید یک اثر عارضی رو نفی کنید. مثلا انسان نذر کرده که اگر یه واجب رو انجام داد یه درهم صدقه بده. حالا شما نماز با سوره رو خونده اید، شک دارید این اکثر واجب بوده که یه درهم صدقه بدید یا واجب نبوده. اصالت و عدم الوجوب جاری میکنید برای این که یه درهم صدقه ندید. این ثمره بر این اصل مترتب میشود. خب اینجا جای اشکال بود که حالا ما منتظریم آقایون حاشیه بزنن دیگه، آقایی که بحثای دیروز و پریروز حرف داشتن، اینجا جای اشکاله که این ثمره درش بار واقعا یا نه. یعنی اصالت عدم الوجوب که جاری کنیم دیگه یه درهم نباید صدقه بده. بله احسن، این آقایی متعرض شدن، حرف خوب همین دیگه شد. هستن. علی حال این نتیجه رو هم جریان این اصل نداره، به خاطر این که اکثر رو که انجام داده اقل هم در ضمن بوده و علم تفصیلی داشته که این اقل علی حال واجبه، پس اتیان واجب شده اون ثمره هم درش باز خواهد بود. خب حالا عبارت رو دقت کنید. و مما ذکرنا یظهر انه یمکن التمسک فی عدم وجوب الاکثر و اصالت عدم وجوبه. تا اینجا بیان شد، شیخ انصاری می فرماین اکثر جزء مشکوک واجب نیست، دلیلشون دلیل عقلیشون بیان شد، قبح عقاب بلا بیان بود. حالا در حاشیه مطلب در ضمن مطلب اشاره به یک دلیل دیگری می کنند، می فرماین مما ذکرنا یظهر. از این جوابها و حرفایی که در سابق گفتیم ظاهر میشه که علم تفصیلی به عقل داریم، شک بدوی در اکثر داریم، ظاهر میشه انه یمکن التمسک فی عدم وجوب الاکثر، ممکن است تمسک کنیم در عدم وجوب اکثر به اصالت و عدم وجوبه، به استصحاب عدم وجوب اکثر. شک داریم اکثر واجبه یا نه، استصحاب عدم ازلی جاری کنیم، وقتی مکلفی نبود اکثر برش واجب نبود، حالا شک داریم اصل عدم وجوب اکثر می باشد. فانها سلیمتون، پس به درستی که این عرض کنم که اصل سالم است در این مقام از معارضه کردن با اصالت عدم وجوب عقل. اینجا دقت کنید، در باب متباینه این شما در هیچ کدام اصل عدم وجوب نمیتونید جاری کنید. در نماز ظهر اصل عدم وجوب جاری کنید، نماز جمعه میگه چرا در من جاری نمی کنید، در نماز جمعه هم باید اصالت عدم وجوب جاری کنید، اصل این تعارض میکنن، تساقط میکنن. ولی در این مقام یعنی در بحث عقل و اکثر، نسبت به اکثر اصالت عدم وجوب جاریه. چرا؟ چون نسبت به عقل علم تفصیلی داریم، پس این اصل جاری نمیشه. نسبت به اکثر شک داریم، اصالت عدم الوجوب جاری میشه. فإنها، پس درستی که این اصل سالم است در این مقام، یعنی در باب عقل و اکثر، نه در متباینه، از معارضه کردن با اصالت و عدم الوجوب عقل. این اصل در باب عقل جاری نمیشه، نمیتونیم استصحاب عدم وجوب عقل جاری کنیم. چرا؟ لأن وجوب العقل معلوم تفصیلا، چون وجوب عقل ما علم تفصیلی بهش داریم. فلا یجری فیه الاصل، پس اصالت و عدم الوجوب در این عقل جاری نمی شود. سؤال اینجا، این عقل مردد بین واجب نفسی و واجب غیری هست، چون مردد مشکوکه بازم اصل جاری نمی شود. فرمان نخیر، با این که مردد هست بین وجوب نفسی و وجوب غیری، اصل جاری نمیشه، چون اولا علم تفصیلی داریم به این که عقل واجبه، ثانیا ما امر به عرض کنم که اجزا داریم و تردد و وجوبهی، مردد بودن وجوب اون عقل بین وجوب نفسی و وجوب غیری با عنایت به این دوتا نکته، این تردد وجوب بعدن خواهد آمد، باعث نمی شود که ما اصالت و عدم الوجوب در عقل جاری کنیم. تردد وجوب عقل بین وجوب نفسی و وجوب غیری با این دو نکته، نکته اول با علم تفصیلی به ورود خطاب تفصیلی به وجوب اون عقل، با این که علم تفصیلی داریم که خطاب تفصیلی به ورود عقل وارد شده، یعنی علم تفصیلی داریم که عقل واجبه، حالا به قول خداوند خطاب تفصیلی به این شکل هست که هر دو نکته رو در ضمن یه نکته بیان میکنن. اولا علم تفصیلی داریم به این که عقل واجبه، ثانیا خطاب تفصیلی به اجزا داریم. و ربک فکبر، پس بنابراین تکبیرت الاحرام واجبه. و قول خداوند قوموا لله، قیام واجبه. یا قول خداوند که قرائت کنید اون چرا که ممکن است از اون عمل، که این آیه مجمل، بعضی ها گفتن مراد قرآن، بعضی ها گفتن مراد از کنم که قرائت نماز، بعضی ها گفتن مراد اصل الصلاه، علی حال از این آیه ممکن استفاده کنیم وجوب قرائت رو در نماز. و قول خداوند رکوع و سجود انجام دهید، اینها دال بر این است که بس اجزاء عقل تک تک کتاب تفصیلی دارن، در اینها اصالت و عدم الوجوب نمیتونیم جاری کنیم. و غیر ذالک از خطاباتی که متضمن امر به اجزاء میشوند. حالا دقت کنید، و تردد وجوب عقل بین وجوب نفسی و وجوب غیری خبرش اینجاست، لا یوجب جریان اصالت عدم الوجوب. با این که عقل مردد بین وجوب نفسی و وجوب غیری هست، با عنایت به این دوتا نکته باعث نمی شود جریان، باعث نمی شود این تردد جریان اصالت عدم الوجوب و اصالت البراءه را در عقل نسبت به عقل، با این که مردد امرش بین وجوب نفسی و وجوب غیری، اصالت و عدم الوجوب نمیتونیم جاری کنیم. چرا؟ چون علم تفصیلی به اصل وجوب داریم. این دلیل. لکن الانصاف، شیخ انصاری میفرماین لکن انصاف این است، ان تمسک به اصالت عدم وجوب الاکثر، تمسک کردن بینی که اصل عدم وجوب اکثر میباشد، استصحاب عدم ازلی، نفعی در این مقام ندارد، بل هو قلیل الفائده، بلکه قلیل الفائده است. چرا؟ لانه این اصالت عدم وجوب الاکثر دو احتمال درشه، به خاطر این شأن چنین است، این قصد به نفی و اثر الوجوب. اگر شما اصالت عدم الوجوب جاری میکنید، یعنی مطلق الوجوب رو نفی میکنید به خاطر اینکه عقاب رو بردارید، اگر قطع میشود به این تمسک به این اصل، نفی اثر مطلق الوجوب، اون چنون اثر مطلق الوجوبی که استحقاق العقاب به ترک این اکثر است. اگر شما میخواهید اصالت و عدم الوجوب جاری کنید، مطلق وجوب را از اکثر بردارید، نتیجه بگیرید، پس بنابراین اگر اکثر رو ترک کردی عقاب ندارید. صحبه پس جریان این اصل، تمسک به این اصل، وین کان غیر معارضه، ولو معارضه نمی کند با اصالت و عدم وجوب العقل، ولو این اصل در باب عقل جاری نیست، چون شما علم تفصیلی دارید به این که عقل واجبه یا واجب نفسی و یا واجب غیری، پس نمیتونید از عقل مطلق الوجوب رو نفی کنید. این رو قبول داریم کما ذکر ناشنان که الان بیان کردیم، الا انکه، الا این که شناختید فیما تقدم در شک در تکلیف مستقل، در بحث شک در تکلیف شناختید که نیازی برای استصحاب عدم تکلیف نداریم برای رفع عقاب، همینقدر عقاب مشکوک بود دلیلی نداشتید، عقاب منتفیه، نیاز به استصحاب عدم و تکلیف نداریم. در شک در تکلیف مستقل، در بحث شک در تکلیف شناختید ان استصحاب عدم تکلیف، استصحاب عدم تکلیف مستقل که تکلیف وجوب و یا به نحو تکلیف حرمت باشد، نفعی ندارد در رفع استحقاق عقاب بر ترک یا فعل. استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب به مجرد شک و عدم البیان استحقاق عقاب از بین می روند. لازم نیست شما استصحاب عدم تکلیف جاری کنید تا این نتیجه رو بگیرید، لأن عدم استحقاق العقاب، به خاطر اینکه عدم استحقاق عقاب لیسه، نمی باشد از آثار عدم وجوب و حرمت واقعی، یعنی لازم نیست این کار لغوه، شما استصحاب عدم وجوب واقعی جاری کنید بعد نتیجه بگیرید که این چه عقاب نداره، نیازی به این اصل نداریم ما، به خاطر اینکه عدم استحقاق عقاب نمی باشد از آثار عدم وجوب و حرمت واقعی، همینقدر شک که در وجوب و حرمت کردید دلیل نبود مستحق عقاب نیستی. پس عدم استحقاق عقاب از آثار عدم وجوب و حرمت واقعی نیست، تا این که نیاز داشته باشد به احراز نمودن این عدم وجوب و حرمت را به اصل استصحاب، بل یکی فیه، بلکه در این عدم و استحقاق العقاب کافی است عدم العلم به ما، همینقدر علم به وجوب و حرمت نداشتی مستحق عقاب نیستی. سمجرد و شک فیه ما، پس مجرد شک در این وجوب و حرمت، کان فی عدم فی عدم، بله کاف فی عدم استحقاق العقاب القاف، نسخه جدید علشان که کانه نوشته غلطه، پس مجرد شک در این وجوب و حرمت کافی است در عدم استحقاق عقاب قاطع، همینقدر شک داشتی این شیء واجبه یا حرامه و اصلا که دلیلی هم نداشتی مستحق عقاب نیستی، نیاز به اصل استصحاب نداری. وقد اشرنا الی ذلک، می‌فرمایند به این مسئله در اوائل کتاب رسائل در رسالت القطع ما اشاره کردیم اونجا که همینقدر شما شک در حجیت داشتی اون چه میشه؟ لا حجت، دیگه نیاز نداری به این که با یک اصلی اثبات کنی عدم حجیت را. مسئله عقاب هم چنین است. و قد اشر ما الى ذلك این مسئله اشاره کردیم در وقت تمسک در حرمت عمل به زن در رسالت الزن نه رسالت القدر، در وقت تمسک در حرمت عمل به زن به اصالت عدم حجیت زن، گفتیم نیاز به این عدل نداریم، شک در حجیت مساوی با لا حجیت می باشد و قلنا اونجا گفتیم به ان شک فی حجیته، شک در حجیتش کافی است در حرمت عمل به اون شی، یعنی کافی است در عدم حجیت اون شی، فلا یحتاج، پس نیازی نداریم به احراز کردن عدم حجیت شی به توسط اصل. این یه احتمال بود اگر مراد نفی مطلق الوجود باشه. پس تا اینجا معلوم شد اگر مراد از اصالت عدم وجوب اکثر مراد نفی مطلق الوجوب باشه، معارض نداره ولی ثمره ای نداره جریان این اصل. و این قصد به نفی الاثار المترتبه علی الوجوب النفسی المستقل، اما اگر قصد بشود به این تمسک به این اصل نفی آثار مترتبه بر وجوب نفسی مستقل، شما اصل جاری میکنید میخواید اصالت عدم وجوب مستقل رو برای اکثر ثابت کنید، بگید اکثر وجوب مستقل نداره، خب اینجا این اصل معارض داره. فاصالت عدم هذا الوجوب، پس اصالت عدم این وجوب در باب اکثر معارض است با اصالت عدم این وجوب نفسی مستقل در باب اقل، چنان که در باب اکثر این اصل جاریه در باب اقل این اصل جاریه، شما در اقل احتمال میدید اقل وجوب نفسی باشه، احتمال میدید اقل وجوب غیری باشه، میتونید اصل جاری کنید بگید اصل این است که اقل وجوب نفسی نداره وجوب غیری داره مثلا، پس بنابراین این اصل در اقل جاری میشود، این دو تا اصل با هم تعارض میکنن تساقط میکنن، فلا یبقى لهذا الاصل، پس باقی نمیماند برای این اصل هیچ نتیجه و فائده ای. این اصالت عدم الوجوب به هر شکل و احتمالش که بگید ثمره و فائده نداره، الا مگه در یک مورد، ما از خارج گفتیم مگر اینکه بخوایم اثر عارضی رو غیر از عقاب برداریم این اصل فایده نداره، مگر در نفی ما ادای عقاب غیر از عقاب از اون آثاری که مترتب بر مطلق الوجوب میشن، اون چنون مطلق الوجوبی که شامل نفسی و غیری میباشد، مثل نذر مثلا، اگر نذر یک درهم بود این نذر بر مطلق الوجوب تعلق گرفته بود، شما در اکثر میتونید اصالت و عدم الوجوب جاری کنید بگید اصل اینه که اکثر واجب نبوده، پس نظر یک عرض کنم که درهم بر انسان لازم نخواهد بود، که هم نکته داشت از خارج اشاره کردیم که این اصلا به این ثمره هم جاری نیست. ثم چطور؟ برای دفع عقاب انجام میدیم یعنی چی؟ نه اونجا نگفتن واجب نیست، اونجا گفتن غرض مولا اتیان نمیشه، واجب است که ببینید واجب است که عقاب داره، واجب هست که عقاب داره، پس واجبه، ولی نمیدونیم که این عمل واجب آیا تمام غرض مولا در این عمل واجب اتیان میشود یا نه تمام غرض مولا اتیان نمیشه. رایال اقل به که انجام داده دفع عقاب کرده یا نه؟ پس واجب بوده که با انجام یک واجب دفع عقاب شده، وجوبش نفی نکنید، نه خیلی وجوب رو نفی نکنید، یه دقت بیشتری در اون قلتو داشته باشید، وجوبش رو نفی نکنید، اونجا مرحوم شیخ نخواستن وجوبش رو نفی کنن، اگه وجوب رو بخوان نفی کنن که دیگه انجام اقل اصلا لازم نیست، چون اصلا احتمال عقاب هم نمیدیم دیگه، وجوب نفی نمیشه، اون چی که اونجا نفی شد این بود که نمیدونیم آیا این عمل واجب تمام غرض مولا رو عرض کنن که به ما میرساند یا نه، اون بحث بود. دیگه باید حاشیه زد، ثم بما ذکرنا فی منع جریان الدلیل العقلی المتقدم فی المتباینین فی ما نحن فی بله تقدر علی منع سایر ما یتمسک به لوجوب الاحتیاط فی هذا المقام. بحث دلیل عقلی بر براءت از اکثر تمام شد. شیخ انصاری قبل از این که به دلیل نقلی در عدم وجود اکثر بپردازند، در اینجا اشاره می کنند به ادله کسانی که قائل هستند به این که اکثر رو باید انجام داد و باید احتیاط کرد. به طور خلاصه ادله آقایان رو متعرض میشند و رد میکنند. شش دلیل قائلین به احتیاط برای خودشون دارند. دلیل اولشون همان انقلتی بود که دیروز عنوان شد، که قیاس کرده بودند اقل و اکثر را به متباینه، او رو بیان کردیم و جوابش هم مطرح شد. اون دلیل اولشون گذشت. بقی الکلام در پنج دلیل دیگرشان. از این پنج دلیل، دلیل اولشون همسک به استصحاب اشتغال ذمه می باشن. میگن عقل رو که انجام دادیم، شک داریم ذمه‌مون بری شد یا نه، میایم استصحاب میکنیم اشتغال ذمه، نتیجه میگیریم باید اکثر رو هم انجام بدیم. این یک دلیل. حالا جواباش میاد، پنج دلیل رو ذکر میکنن بعد جواب میدن. دلیل دومشون تمسک به قاعده اشتغال است نه استصحاب اشتغال. میگن ما به حالت سابقه کاری نداریم، ما الان ذمه‌مون مشغول به یک تکلیف است، شک داریم با انجام عقل ذمه بری شد یا نه، این اشتغال یقینی موجب براءت یقینیه. ما باید یقین پیدا کنیم که اکثر، باید یقین پیدا کنیم که وظیفه‌مون رو انجام دادیم. یقین در وقتی است که ما اکثر رو انجام بدیم، حالت سابقه. حالا در جواب ممکنه بعدا بیشتر اشاره کنیم. فرقش حالت سابقه است، اونجا حالت سابقه لحاظ میشه، اینجا حالت سابقه لحاظ نمیشه. دلیل سوم، دلیل سومشون میگویند شکی نیست ما غائبین با حاضرین زمان رسول الله در تکالیف مشترکیم، ولو در خطاب مشترک نباشیم ولی در تکلیف مشترک. این بحثی درش نیست. حاضرین زمان رسول الله مکلف به واقع بودند، چون علم تفصیلی داشتند واقع رو انجام میدادن. ما هم مکلف به واقع هستیم، چون علم تفصیلی نداریم باید احتیاط کنیم و به واقع برسیم. به احتیاط به اینه که اکثر رو انجام بدیم. این هم دلیل سوم. دلیل چهارمشون تمسک به قاعده دفع عقاب محتمل می باشن. من احتمال عقاب میدم، باید احتمال عقاب رو نفی کنم. نفی احتمال عقاب به این است که اکثر رو انجام بدم. دلیل پنجمشون این است که می فرمایند اگر انسان عقل رو به تنهایی انجام بدهد نمیتونه قصد قربت داشته باشه. خاطر این که معلوم نیست عقل ذاتن و نفسن و مستقلن واجب باشه، پس باید اکثر رو انجام بده تا بتونه قصد قربت به نحو تردید داشته باشه. دیگه اکثر رو میخوانم تا انشاءالله وظیفه واقعیم انجام شده باشه. این پنج دلیل برای وجوب احتیاط و لزوم اتیان به اکثر. از این پنج دلیل جواب میدن که فرصت برای توضیح جواب نده. ثم به ما ذکرنا، می فرماین سپس بدان به اون چی که ذکر کردیم در منع جریان دلیل عقلی متقدم در باب متباینه فیما نحنو فیه، در عرض کنم که اشکال جواب دیروز که ما گفتیم دلیل عقلی متباینه در اینجا جاری نمی شود، اونجا که بیان کردیم بحث قیاس متباینه بین بحث قیاس اقل و اکثر مع الفارقت، با اون جواب ما در اونجا تقدر و شما قدرت دارید بر منع کردن سایر ادلهی که تمسک می شود به اون ادله برای وجوب احتیاط در این مقام، با عنایت به جواب اونجا سایر عرض کنم که ادله قائلین به وجوب احتیاط هم میتونید جواب بدید. حالا چند تا دلیل دارن؟ پنج دلیل دیگه. دلیل اولشون مثل استصحاب اشتغال بعد از اتیان به عقل. عقل رو انجام دادیم، شک داریم ذمه مشغوله یا نه، استصحاب میکنیم اشتغال ذمه. این دلیل اولشون. دلیل دوم به این که اشتغال یقینی اقتضا میکند وجوب تحصیل یقین به براءت رو. اشتغال یقینی موجب فراغت یقینی است. دلیل سوم و مثل ادله اشتراک غائبین با افراد حاضر در احکام، اون چنون اشتراکی که اقتضا می کند، اون چنون ادله اشتراکی که اقتضا می کند مر اشتراک ما گروه غائبین را با اون حاضرینی که عالم به مکلف و به بودن تفصیلا، حاضرین عالم به مکلف و به بودن تفصیلا وظیفه را انجام می دادن. ما هم مکلف به همون تکلیف هستیم، چون علم تفسیری نداریم باید احتیاط کنیم تا همون وظیفه رو انجام بدیم. بله. دلیل بعدی چهارم مثل وجوب دفع ضرر، یعنی عقاب محتمل قطعا واجب است که انسان عقاب محتمل رو قطعا از خودش دفع کنه. دفع عقاب محتمل به این است که اکثر رو انجام بدیم. و به عبارت اخرى وجوب مقدمه علمیه برای واجب، اکثر مقدمه علمیه برای وظیفه واقعی، باید اکثر رو انجام بدید. آخرین دلیل و مثل ان قصد
قصد القربه، مثل این که قصد قربت غیر ممکن است به اتیان به عقل، قصد قربت ممکن نیست به آوردن عقل، لعدم العلم، به خاطر اینکه علم نداریم به مطلوبیت اون عقل فی ذاته، نمیدونیم که آیا عقل مطلوب فی ذاته هست یا نه. فلا یجوز، پس جایز نیست اقتصار کردن و اکتفا کردن بر اون عقل در باب عبادات، بلکه لابد نیم از اتیان به جزء مشکوک، باید جزء مشکوک هم بیاریم تا یقین کنیم وظیفه واقعیه رو انجام داده ایم با قصد قربت. جواب از این پنج اشکال، جواب از این پنج دلیل سیاست انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کنم که تذکراتی رو میخواستم من عرض بکنم، فرصتم محدوده، تذکرات هم دو سه تذکر هستش که لازم میدیدم. حالا از یک جایی شروع میکنیم، هر چقدر که بله فرصت بود اشارهی به تذکرات میکنیم، دیگه بقیهش میمونه برای بعد. اولین تذکری که خب هست و خوبه که مشرفی هم برای مطالعه بیشتر در زمینه هایی بشه، یه تذکر خارجی است، حوادثی که در عرض کنم که امریکا به وقوع پیوست. واقعا جای تحلیل، بررسی های فراوان، متنوع، گسترده و صحبت زیاد داره و من فکر میکنم که بله امپریالیسم خبری تبلیغی غرب سعی در این داره که این حوادث درست تحلیل و بررسی نشه و به این جهت وظیفه ماست که به مناسبت‌های مختلف این حوادث رو تحلیل کنیم، بررسی بکنیم. خب اولا در رابطه با این حوادث که تذکر ضروری که هست اینه، در بررسی مسائل سیاسی و تحلیل این مسائل ما باید یک آشنایی خلاصه‌ای با علم سیاست داشته باشیم تا این حوادث رو درست بتونیم بررسی کنیم، تحلیل کنیم. باز بنده تأکید میکنم یکی از نکات ضعفی که وجود داره، اون مطلب من اشاره کردم، در مسائل اقتصادی ما یه مقداری کم کار کردیم، در مسائل سیاسی هم همین جور هستش. یعنی در علم سیاست، سیستم های سیاسی موجود در دنیا ما خیلی کم کار کردیم واقعا، و در این زمینه کار وقت بر هم نیستش، یعنی انسان میتونه از اوقات فراغتش استفاده کنه و در این زمینه های مقدار کار کنه. مثلا یک نکته من عرض میکنم که این کمک میکنه به ما در زمینه مسائل سیاسی جهان غرب کار کنیم، حوادث آینده پیش میاد، مسائل مختلفی پیش میاد، در رابطه با این مسائل ما تحلیل داشته باشیم، بررسی داشته باشیم، شناخت حکومت های عرض کنم که کشورهای غربی هستش. شاید از بسیاری از افراد اگر سوال بشه آقا فرق بین حکومتی که در امریکا با حکومتی که در آلمان، با حکومتی که در انگلیس، با حکومتی که در دانمارک مستقره، چه تفاوتی بین این حکومت ها هستش، ما نمیدونیم. و امروز اینا نقصه، اگر ما در جامعه به عنوان مبلغ هم بخواهیم مطرح بشیم، جامعه موجود غیر از جامعه بسته گذشته هستش. ما اگر بخواهیم در جوامع روشنفکر جا باز کنیم، حرفامونه بتونیم بزنیم، باید با الفبای این مسائل آشنا باشیم. یک اشاره کوچک من در این زمینه دارم فقط، که البته واقعا این خودش یه بحثی هست، یه کلاسی میشه اصلا که ساعتها رو صحبت بشه. در بین حکومت‌های غربی اصولا عالمان علم سیاست حکومت‌ها رو به طور کلی به دو قسم تقسیم میکنن. یک حکومت فدرال هستش که به حکومت‌هایی میگن که در قوانین اساسیشون قدرت بین رهبران کشور با رهبران محلی تقسیم شده، حکومت‌های فدرال. از این حکومت‌ها هست عرض کنم که کشور بر ایالات متحده امریکا که قدرت بین رهبر اصلی و رهبران ایالت‌ها تقسیم شده. بله آلمان غربی، آلمان فدرال هم که میگن به همین عنوانه، چون حکومت فدرال هست. بعد کشورهای دیگری مثل کانادا، مثل هندوستان، در بین کشورهای جهان سوم در حال رشد، مثل پاکستان مثلا، اینها حکومت‌های از ایالتی دارن، حکومت بین رهبران کشور و بین ایالت‌های مختلف تقسیم شده. این یه نوع مکانیزم هست برای حکومت در جهان. مکانیزم دیگری برای حکومت هست که بله اسمش آقایون میذارن یونیتری، یعنی حکومت تمرکز مرکزی. کشورهای مثل فرانسه، عرض کنم که بله انگلستان مثلا، بله نروژ، سوئد، اینها از این نوع حکومت هستن. با تمام این حکومت‌ها در اصلاً که تفکیک قوا، قوه مجریه و تفکیک قوای دیگه به سه قسمت کلی تقسیم میشن. یک حکومتی که سیستمش عرض کنم که کابینه‌ای هست، مثلا بریتانیا مجموعه کابینه تصمیم میگیره، کشورهای دیگری مثل کانادا باز مثلا، پاکستان باز از این جهت با اینکه فدرال هست حکومت کابینه‌ای هستش. دوم سیستم گروهی، اجرایی گروهی داره، سوئیس مثلا یک از بانک شورای گروهی داره، یا یوگسلاوی سابق مثلا شورای گروهی بود که عرض کنم که اینها تصمیم میگرفتن. قسمت سوم حکومتی که اسمش میذارن حکومت تک فردی، البته خودشون اسمای دیگری دارن، ایالات متحده امریکا از این نوع حکومت ها هستش که تصمیم گیرنده اصلی یک فرد هست. کشورهای امریکای لاتین فکر میکنم همشون به جز یک کشور از همین نوع حکومت باشن. پاره از کشورهای خاورمیانه در تقسیم قوا از همین نوع حکومت هست. اینها به طور کلی حکومت‌های موجود در از کنم که جهان رو میشه به اون دو قسم کلی و این سه قسم بعدی تقسیم کرد. لکن در پشت پرده همه این حکومت ها یک مسئله هست و اون عرض کنم که دموکراسی غربی هستش. اینا رو فقط من اشاره می کنم، همه واقعا باید بحث بشه، صحبت بشه. ما فجایعی رو در کشورهای غربی از سابق تا کنون شاهد بوده و هستیم که امپریالیسم خبری فرهنگی تبلیغیشون با بمباران تبلیغات گوناگون مختلف سعی میکنن که این حوادث فاجعه انگیز و تکان دهنده به گوش جهانیان نرسه و این حوادث از ظلم یک فرد ناشی نمیشه، از ظلم یک حزب ناشی نمیشه، از ظلم یک جناح ناشی نمیشه. امروز در عرض کنم که ایالات متحده تفسیر میکنن یک حزب خاص مسبب این مسائل شده تا حزب طرف مقابل نتیجتا از این حوادث عرض کنم که نداره یک حزب روسفید باشه و باز حکومت دست خودشون باشه. اون چی که مهمه اینه که باید این رو بدانیم که دو خصوصیت در حکومت‌های غربی وجود داره که تا روزی که حکومت‌های غربی با این دو خصوصیت باشن این فاجعه ها کم نمیشه و زیاد میشه. یکی عرض کنم که مسئله حکومت مردم بر مردم تعبیر میکنن که البته دروغ، دموکراسی غربی هستش. این خودش مسبب این وقایع میشه، در جای خودش با توضیح داده بشه. یکی هم در زمین سیستم های اقتصادی که به کار میبرن، کاپیتالیسم اقتصادی منشه این حوادث میشه. در سیاست دموکراسی، در مسائلی که اقتصادی عرض کنم که کاپیتالیسم اقتصادی منشه این حوادث میشه. مطالعه در این حوادثی که در غرب اتفاق میفته برای تبیین نظاممون بسیار مهمه. باید مطالعه کنیم. غرب امروز پرچم حقوق بشر رو به دروغ به دست گرفته، در تمام دنیا با این عنوان دخالت میکنه. شما در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد بودید به مجردی که هویدا اعلام عرض کنم که اعدام میشد، نصیری اعدام میشد، افراد اینجوری اعدام میشدن، داد و فریاد همه روزنامه های غربی بلند میشد که آقا حقوق بشر در ایران چنین و چنان شد. فردا در کشور عرض کنم که دوست و همسایه خودمون شاهد این مسئله خواهیم بود که ملتش به تازگی پیروز شدن. انشالله امید داریم که قدم‌های مهمی در راه پیروزی بیشتر بردارن، حقوق همه قومیت‌ها، ملت عرض کنم که ملیت‌ها اونجا محفوظ باشه. اونجا هم شاهد خواهیم بود در آینده که عرض کنم که بمباران تبلیغات رو شروع خواهند کرد که حقوق بشر در چنین میشه چنان میشه. لذا ما حوادثی رو که در این کشورها اتفاق افتاده، در کشورهای غربی یا اتفاق میفته، اگر مسلط بر این حوادث باشیم، در جای خودش بهترین نمونه ها هستن برای این که ما در جهان عنوان بکنیم، در بین ملت ها مظلومین، افراد ساده لوحی که ممکنه تحت تاثیر تبلیغات اینا قرار بگیرن، ما بتونیم عنوان بکنیم که آقا بیشترین تضییع حقوق بشر در خود کشورهای غربی هستش. من در رابطه با ایالات متحده به دو نکته اشاره میکنم و تقاضا میکنم در این دو زمینه مطالعه داشته باشید. یکی فاجعه‌ای که ایالات متحده نسبت به مردم اصلی امریکا یعنی سرخپوستان انجام داد. واقعا عبرت انگیز این مسئله. 50 سال اینا در دنیا تبلیغ کردن، فیلم ساختن، قصه درست کردن، کتاب‌های مختلف نوشتن، فیلم‌های جالب درست کردن که سرخپوستان یک ملت مهاجم بی فرهنگ و بی تمدن بودن، سفید پوستان اونها رو به تمدن و اصلاح دعوت کردن که این مسئله جا افتاده در ذهن بسیاری از افراد، در حالی که این تراژدی بزرگ یک غم و غصه عظیم هست برای ملت‌های مظلوم جهان. کاری رو سفید پوستان متمدن با تبلیغ مسائل تمدن در سر سرخ پوستان امریکایی آوردن که دقیقاً در طول تاریخ هیچ فاجعه‌ای با این فاجعه نمیتونه برابری بکنه. من توصیه میکنم یک کتابی هست در 590 صفحه تحت عنوان دلم را به خاک بسپار. نویسنده این کتاب فردی به نام دی براون، کتاب در 590 صفحه است، فاجعه سرخپوستان امریکا. این کتاب خیلی کتاب تکون دهنده است، در اوقات فراغت این کتاب رو بخونید. این 590 صفحه یک دنیا اعتبار هستش. تک تک صفحات این کتاب رو که انسان میخونه اگر بی احساس نباشه به این نتیجه میرسه که غم بزرگی رو تمدن بر علیه یک ملت مظلوم به وجود آورد. در این کتاب مطرح میشه در سال 1492 حدود 1,000,000 سرخپوست در امریکا بودن، تا سال 1890 این جمعیت رسید به 300,000 نفر. 700,000 نفر از اینها قتل و غرق شدن تحت عنوان تمدن. تازه از این 300,000 نفری که باقی موندن، عظیمترین فاجعه ها بر سر این 300,000 نفر به اسم تمدن وارد شد که یکی از این فاجعه ها رو چند سال قبل دادستان کل امریکا اعلام کرد. سریع هم جلوی تبلیغات شد گرفتن که مبادا این مسئله شایع بشه و در دنیا درد کنه. عرض کنم که دادستان کل کشور ایالات متحده بر علیه یک شرکت اعلام جرم کرد. این در کتاب نیستی که از میکنم اعلام جرم کرد و خلاصه اعلام جرمش هم این بود که این شرکت در کار از 50 سال قبل در کار ساختن ماژور و این حباب هایی که روی چراغ ها میذارن، این لامپ های خلاصه چراغ های قدیمی بود، این لامپ ها و این حباب ها رو میساخت و برای خانه سفید پوست ها دوست داشتن که این لامپ ها به رنگ های متنوع باشه. رنگ های ثابت شیمیایی هنوز اختراع نشده بود. از آن دانشمندان این شرکت، دانشمندان شیمیست این شرکت نشستن با هم بررسی کردن که چگونه بتونن این حباب ها و ماژور ها رو رنگ ثابت بهش بدن. تیگه یک از کنم که تحقیق به این نتیجه رسیدن که پوست تن سرخپوستان، خوب دقت کنید، پوست تن سرخپوستان رو اگر با یک ماده شیمیایی مخلوط کنن، اینها رو بجوشانن، یک نحوه رنگ ثابت از اینها گرفته میشه. این شرکت یه عده تبهکار رو استخدام کرد. اینها به مناطق سرخپوست نشین حمله میکردن به نام تمدن، آزادی، حقوق بشر. سرخپوستان رو میگرفتن، به میان جنگل ها میبردن، زنده پوستشون میکردن و از این پوست ها رنگ ثابت میگرفتن برای اینکه حباب ها و لامپ های خانه سفید پوستان بیرنگ نباشه. این یک فاجعه کوچک. حالا عرض کردم 700,000 نفر رو کشتن، پوست از سرشون کندن، تجاوز کردن. اینا شعار نیست، اینا واقعیت هاییست که در امریکا اتفاق افتاده. یک استاد دانشگاهی در عرض کنم که ایالات متحده بعد از این که این کتاب دلم را به خاک بسپار رو میخونه چنین میگه، میگه این کتاب نشان میدهد که کشور ما واقعا کانون ستم، ظلم، کابوسی از بیچارگی، دوزخی از رنج و شکنجه و جهنم انسانها و یک عرض کنم که جنگلی از حیوانات وحشی. این تعبیری است که خود استاد دانشگاه امریکا برای خوندن این کتاب نسبت به کشور خودش مطرح می‌کنه. فاجعه سرخپوستان امریکا یک مسئله، فاجعه دوم فاجعه‌ای که بر سر سیاه‌پوستان کشور ایالات متحده آمد. این هم قابل دقت و مطالعه است. فاجعه عظیمی هنوز هم عرض کنم که تراژدی بزرگ در جریان هست، در ایالت‌های مختلف تبعیض نژادی به تمام معنا حاکم. در سال 1857 دیوان عالی ایالات متحده امریکا اعلام داشت سفید پوستان اجبار ندارند که حقوق سیاه پوستان را محترم بشمارند، زیرا سیاه پوستان حقی ندارند. اصلا هیچ حقی ندارن. چقدر شکنجه، چقدر تجاوز، چقدر کشتار. در کتاب دیگری نکته ای رو می نویسه از چند سال قبل، میگه که یک ماشین که اعضای تیم بس